ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات نپرسید که هوشیار کجاست. آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ عقل دیوانه شد، آن سلسله مشکین کو؟ دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟ با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزلی از حافظ آغاز میکنم. همونطور که میدونید اسم این جلسه، جلسه گنج حضور هست و گنج حضور حالتی است مربوط به تمام بدن ما، یه حالت موجود در سر ما نیست، یعنی یک حالت فکری و مغزی نیست، بلکه حضور یک حالتی است که باید با تمام بدنمون اون رو انجام بدیم و در اون باشیم. بنابراین برخی از ماها که بیشتر اوقات در سرمون، یعنی در فکرامون یا در بین مسائلمون زندگی میکنیم، الان میخواییم از سرمون که در یک نقطه متمرکز شدیم فرود بیاییم، نزول کنیم و تمام بدنمون رو اشغال بکنیم، یعنی در بدنمون زندگی کنیم تا در سرمون. مسئله یک، وقتی میگیم مسائل، منظورمون اینه که معمولا ما در فکرمون به موضوعاتی مشغولیم که این موضوعات بیرون از ماست و اینا موضوعاتی هستند که نه ما میتونیم کاری براش بکنیم یا اینکه نمیخوایم کاری براش بکنیم، ولی ذهن حول هوش اینها و دوربر اینا میگرده و میخواد از اونها برای ما من درست کنه، میخواد از اونها برای من زندگی پیدا کنه و در اونها زندگی کنه و در جستجوی خود در اونهاست. مثلا اگر من به موضوعی در گذشته مشغولم که کاری براش که نمیتونم بکنم، این اسمش مسئله هست و ذهن یک چنین چیزی رو بسیار دوست داره. اگر موضوعی هست که من نمیخوام کاری براش بکنم ولی ذهنم دائما بهش مشغوله، این اسمش مسئله هست طبق تعریف این جلسه. و ذهن دنبال بهانه میگرده، ذهن مندار یا منیت ما دنبال بهانه میگرده که به یه موضوعی بچسبه. شما وقتی خودتون رو مشاهده میکنید میبینید که ذهنتون دائما دنبال بهانه میگرده که بر اساس اون یا حول و محور اون خود درست کنه، من درست کنه و از توی اون جستجوی زندگی بکنه. میخواهیم به این شناسایی برسیم که از این جستجوها زندگی به دست نمیاد. اصولا مسئله اصلی اون موضوعات نیستند، بلکه مسئله اصلی ذهن مقید به زمان ماست. یعنی ذهنی داریم ما یا یک هویت ذهنی و فکری داریم که دائما مقید به گذشته و آینده است. یعنی فقط در گذشته و آینده میتونه زنده باشه. اگر گذشته و آینده را ازش بگیرن دیگه زندگی نداره. اما وقتی ما میتونیم تماما در بدنمون زندگی کنیم و اون زندگی مرتعش در ذرات وجودمون رو احساس کنیم که یک فعالیت هایی در بیرون داشته باشیم، یک حالت ذهنی خاصی رو در بیرون داشته باشیم که امروز از غزل حافظ این موضوع رو ما جستجو خواهیم کرد. توضیحاً فقط اینو من عرض کنم اول جلسه که وقتی ما در بیرون تمرکز روی سکوت میکنیم، اون زندگی بینامونشان در ما بیدار میشه. بنابراین الان که به حرفای من شما گوش میکنید، فقط به کلمات بسنده نکنید، بلکه اون فضایی که کلمات از آن بلند میشند و فضایی که بین کلمات و بین جملات رو به اصطلاح پر میکنه، می‌بینیم بین کلمات و جملات فاصله هست و زیر جملات هم خالیه. پس بنابراین این صدای من و این کلمات از یه فضای بلند میشند و پس از یه ثانیه یا هرچی مدت زمانی دوباره به اون فضا فرو میرند. به عبارت دیگه از یه فضای خالی بلند میشند و این فضای خالی بین جملات و کلمات رو گرفته و دوباره به اون فضا به اصطلاح فرو میرند. اون فضا اینها رو میبله. از اون فضا به وجود میان، دوباره به اون فضا فرو میرند. انگار جملات و کلمات من از یه فضای خالی بیرون میان، دوباره به اون فضای خالی فرو میرند، یا اون فضای خالی اینها رو به وجود میاره، دوباره اینها رو میبله. اگر ما به اون فضای خالی تمرکز کنیم، بلافاصله اون سکون و اون زندگی بینامونشان در درون ما بیدار میشه. بنابراین سکوت بیرون و سکوت درون یا سکون درون یا آرامش درون، اینا با هم میرند. شما اگر روی سکون یا سکوت بیرون که طبیعت رو زنده میکنه، به همه زندگی میده در بیرون، روی اون تمرکز کنید، بلافاصله و سکون و سکوت درون در ما خیزش پیدا میکنه و در ما بالا میاد. با این دید به غزل نگاه میکنیم و اینم یادمون باشه که ما عادت کردیم که همیشه به سر و صدا توجه داشته باشیم. ما سر و صدا را میشنویم، نه سکوت و سکون زیر سر و صدا را. هر صدایی که میشنویم الان بلافاصله به زیر اون صدا، بین صداها تمرکز میکنیم، ببینیم که با تمرکز روی اون سکوت و سکون بیرون چه چیزی در ما و در درون ما بیدار میشه. اصولا ذهن ما دوست داره که یا عادت کرده که یا میتونه فقط به سر و صدا گوش بده. اگه من به شما بگم به سکوت بیرون گوش بدید، شما ممکنه بگین خیلی خوب الان میخوام گوش بدم به سکون بیرون و سکوت بیرون. یه دقیقه دو دقیقه امتحان میکنید، بعد برمیگردید میگین که خب کار نمیکنه این، من به چی گوش بدم؟ هر چی کوشش کردم گوش بدم چیزی عاید نشد، و دوباره برمیگردیم به سر صداها. این به اصطلاح عادت معمولی ذهن ماست، ولی پس از این سعی میکنیم ببینیم که آیا اون سکوت بیرون رو میتونیم پیدا کنیم، سکوت بیرون از ما رو، یا همطور که گفتم فضای بین کلمات و جملات رو میتونیم بشنویم یا روش تمرکز بکنیم. حافظ در این غزل میگه: ای نسیم سحر آرامگاه یار کجا؟ چرا از نسیم سحر میپرسه؟ نسیم سحر که فرم نداره، نمیتونه که حرف بزنه دیگه، مگر انسان قهر بوده یا حداقل از حیوانی یا گیاه یه چیزی که فرم داره میپرسید. میبینیم اینو عمدن این کارو میکنه. پس از نسیم سحر که فرم نداره و لطیف ترین چیزی که ما در بیرون میشناسیم همون نسیم سحره یا باد سبا، نسیم سحر. نسیم سحر در بیرون میدونیم که طبیعت رو زنده میکنه. اگر ما بتونیم به نسیم سحر گوش بدیم، نه به وزوز باد، بلکه به آرامش و سکوت نسیم سحر، اون آرامشی که طبیعت رو زنده میکنه، اگر مشاهده کنیم میبینیم که همین سکون و سکوت نسیم سحر طبیعت رو بدون سر و صدا زنده میکنه. این همه گل که نسیم سحر به وجود میاره هیچ سر و صدایی نداره، داد بیداد نمیکنه، کمیته تشکیل نمیده، نمیدونم جلسه تشکیل نمیده، صد نفر اونجا با هم بحث نمیکنن، کامپیوتر طرح نمیکنه، هیچ کدوم از اینا نیست. آرام آرام کارشو میکنه. سر و صدا فقط مال ما انسان هاست. ما اصولا معتقد به سر و صدا هستیم، معتقد به همهمه هستیم. ما تقریبا میشه گفت که مذهب ما شده همهمه و پارازیت ذهنی. ما پارازیت ذهنی رو میپرستیم و حافظ میخواد بگه که این راه نیست. ما باید از پرستش همهمه و پارازیت ذهنی دست برداریم. ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، ای دل اگر عاشقی عاشق هوشیار باش. پس عطار میگه که ناحیه دل رو پارازیت ذهنی لشکر غوغای نفس تسخیر کرده. اگر عاشق هستی به هوش باش، هوشیار باش که کار از پارازیت ذهنی پیش نمیره، از توی پارازیت ذهنی و همهمه ذهنی زندگی بیرون نمیاد. ای نسیم سحر آرامگاه یار کجاست؟ از نسیم سحر میپرسه که محل آرام گرفتن و آسایش یار کجاست. پس وقتی از نسیم سحر میپرسه باید به نسیم سحرم گوش بده، چون نسیم سحر بهش باید بگه آرامگاه یار کجاست. پس میخواد روی سکوت بیرون تمرکز کنه. ای نسیم سحر آرامگاه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ پس میگه محل زندگی اون ماهی که عاشق را میکشه و فرار دیده نمیشه و بسیار همچون میکشه و در میره کجاست؟ پس میخواد بدونه که محل زندگی اون ماهی که عاشق رو میکشه کجاست؟ کجاست؟ این لحظه همین حالا منزلش در این لحظه است. منزل یار در این لحظه هست و فضای خالی این لحظه هست. به محض اینکه روی سکوت و سکون بیرون تمرکز کنیم و به نسیم سحر گوش بدیم، بلافاصله اون یار، اون مه عاشق کش در درون ما بیدار میشه. اون زندگی همین الان در تمام وجود ما، در تمام سلول‌های ما مرتعشه. آرامش حاصل از این زندگی مرتعش در ما همین الان. اگر خودمونو بکشیم کنار، یعنی این همهمه ذهنی، این پارازیت ذهنی که ما سال‌هاست داریم اونو می‌پرستیم، کنار بره، ارتعاش زندگی در تمام سلول‌هامونو می‌تونیم حس کنیم در این لحظه. پس این ماهی که یا خورشیدی که در ما الان می‌خواد زنده بشه، این عاشق‌کش. عاشق‌کش به این معناست که کسی که ادعا میکنه من عاشقم، اونو میکشه. نه اینکه عاشقو زجر میده، بلکه عاشق کشه، یعنی منیت کشه. کسی که ادعای عاشقی داره منیت داره. وگرنه نمیگه من عاشقم. کسی که میگه من عاشقم، پس یه عاشق وجود داره، یک معشوق. اگه به ازش بپرسن عاشق چی هستی، یه چیزی رو نشون میده، میگه من عاشقم، اون معشوقه. پس بنابراین اینجا دوتا شد، یکی من، یکی هم او. میخواد بگه که منو میخواد بکشه. این ماه اگر در ما بالا بیاد، عاشق رو میکشه. همونطور که مولانا میگه جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. مولانا میگه همش معشوقه، و وقتی که عاشق ادعا میکنه میگه من عاشقم، یک من ذهنی داره، یک فرم ذهنیه که داره صحبت میکنه، بلکه عشقی وجود نداره. عاشق پرده ای، جمله معشوق است و عاشق پرده ای. همینه که میگه من عاشقم، همین من عاشقم گفتن، این خودش پرده است، یعنی پوشش اون زندگی است. یعنی همون چیزی که نمیذاره ما از اون نقطه ای در ذهنمون شدن نزول کنیم و در تمام بدنمون زندگی بکنیم. این حالت به اصطلاح پوری زندگی، حس زندگی در تمام بدن و بالا آمدن زندگی در درون ما و حس اون که اگر بیاد حس میکنیم. توضیحش اینه که خودش بالا بیاد و به ما بگه الان من هستم. بالا آمدن اون معادل مردن عاشقه، کشته شدن عاشقه، کشته شدن به اصطلاح اون منیتیست که میگه من عاشقم. کسی که میگه من عاشقم کلی هم حرف داره، داستان داره، تفسیر داره، چجوری عاشق هست و گریه داره، زاری داره و قصه داره، گذشته داره، در آینده به معشوق رسیدن داره، همه اینا رو عاشق داره. ولی به محض اینکه معشوق بشه، همه اینا زائل میشه و در این لحظه زنده میشه. پس جمله معشوق هست و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. وقتی ما میگیم عاشق هستیم یا اصلا عاشق هستیم، مرده هستیم، برای اینکه اون تصویر ذهنی هستیم، اون من ذهنی هستیم که مرده است. بنابراین زنده معشوق هست. به محض اینکه این من عاشق از بین بره، زنده معشوق هست و عاشق مرده ای. عاشق مرده و بی جان، یعنی همون صورت و تصویر ذهنی بی جان که الان هستیم، اون از بین میره و زنده میشیم به عشق و به معشوق، یعنی میشیم خود معشوق. حالت عشق یا حالت حضور یعنی به هم پیوستن عاشق و معشوق، به طوری که هیچ خبری دیگه از عاشق ذهنی نیست. پس در اینجا هم حافظ میگه ای نسیم سحر آرامگاه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست. پس فهمیدیم که این ماه اگر در درون ما بالا بیاد، میتونه عاشق را، اون منیت رو بکشه و خودش هم عیاره. به عبارت دیگه این حالت زنده بودن زندگی در این لحظه در تمام بدنمون حالتی نیست که ما به وسیله ذهنمون سعی کنیم اونو نگه داریم، بلکه هیچ سعی نمیخواد. فقط باید اجازه بدیم اون حالت در ما به وجود بیاد و خودش رو نگه داره. به محض اینکه شما کوشش کنید و سعی کنید به وسیله ذهنتون اونو نگه دارید، بلافاصله اون زایل میشه. یعنی هیچ کوششی لازم نیست در این جهت ما بکنیم. تنها کاری که باید بکنیم باید اجازه بدیم یا روا بداریم، که گاهی اوقات من میگم رواداشت این لحظه. رواداشت این لحظه یعنی پذیرش کامل این لحظه. شما اجازه میدین که این لحظه همونطور که هست باشه. به محض که این لحظه رو روا میدارید، این زندگی در ما بالا میاد و خودش رو میتونه نگه داره. اجازه بدین چند لحظه آگاهی ببینیم، بعد من خدمتتون برگردم.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، به انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
با سلام مجدد، برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجا؟ پس حافظ وضعیت ما رو با وضعیت موسی در اون شب تاریک مقایسه میکنه. میگه شب تاریک است و راه دست راستی به اصطلاح در پیش است و آتش طور کجاست و وعده دیدار ما با خدا کجاست. اولا تاریکی ذهن شبیه اون شب تاریکی است که موسی درش راه میرفت. اگه قصه موسی رو بدونید، به طور خلاصه مهمترین قسمتهاش اینه. وقتی موسی 10 سال نزد شعیب کار کرد و به 40 سالگی رسید، با تعدادی از قومش و مسلماً زن بچه‌اش عازم دیدن پیشان خود در مصر شد. در یک شب تاریک راه را گم کرد و از سنگ آتش زنش آتش بیرون نمی اومد. همه اینا معنای سمبولیک داره. یه دفعه آتشی در کوه دید و گفت من برم از این آتش برای شما بیارم در این شب تاریک و سرد. در اون موقع به اصطلاح درد زایمان همسرش شروع شد و وقتی موسی به این آتش رسید، از دست راستش که در اینجا میگه وادی ایمن، این دست دست راست، صدای خدا را شنید که می گفت من خدای عالمیانم یا خدای تو هستم. این اصلاح قصه موساس به صورت کوتاه. در اینجا قسمت های مهمه. یکی شب تاریک و سرد 40 سالگیه و درد زایمان همسرشه و اینکه آتشی رو دیده است و به اون آتش نزدیک شده. دیده این آتش معمولی نیست، برای اینکه دید این آتشی نیست که از میخواست ازش گرما بگیره، گرمای جسمی بگیره، و شنیدن صدایی از دست راستش. اینا عناصر مهم این قصه هستند. ولی قصه که ادامه پیدا میکنه وقتی موسی با قومش در وعدگاه حاضر میشه، همونطور که حافظ در یه شعر دیگه اینو میگه، آتوان عهد که در وادی ایمن بستیم، همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم. میگه که اون عهدی که با تو در همون وادی ایمن یا دشت دست راستی بستیم، این در حالی که میگیم خودتو به من نشون بده، مثل موسی این عهد رو با به میقات خواهیم برد. میقات بازم یعنی محل وعده و محل دیدار یا وعده دیدار یا موعد دیدار یا وقت دیدار. همطور که میدونید مکان و زمان دیدار، وقتی ما این حس حضور میکنیم هر دو یکی میشه، مکان و زمان با هم دیگه مخلوط میشن. بنابراین چه بگیم محل دیدار یا زمان دیدار، هر دو یکی. پس دوباره عناصر مهم قسمت بعدی قصه این است که موسی به تقاضای قومش به خدا میگه خودتو به من نشون بده و خدا به اون میگه که تو مرا نخواهی دید و به کوه نگاه کن، اگر کوه بر سر جای خود مان تو منو خواهی دید. وقتی که به کوه نگاه میکنه کوه متلاشی میشه، بعد از اون موسی بیهوش میشه. وقتی به هوش میاد توبه میکنه و ایمان میاره. این قصه موسی است. ما به صورت قصه بهش نگاه میکنیم، فقط معناها رو ببینیم، میتونیم ازش بگیریم. و در قسمت دوم قصه میگه ذهن ما میگه حضور رو به من نشون بده، زندگی رو به من نشون بده، خدا رو به من نشون بده. و ما نمیتونیم خدا رو به وسیله ذهنمون ببینیم. معنای قصه و شعر حافظ میگه با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی ارنی گوی به میقات بریم. میقات محل ملاقات همین لحظه است. همین لحظه و همین حالا ما میتونیم به حضور هستی یا زندگی هستی زنده بشیم. در حالی که ذهنمون میگه زندگی رو به من نشون بده، همینطور میتونیم در زندگی حل بشیم و زندگی بشیم. در حالی که ذهنمون هنوز ادعای دیدن تصویر خدا یا زندگی رو داره، میتونیم ازش جدا بشیم و بذاریم اون بمیره و ما زنده بشیم به خدا. میگه همچون موسی ارنی گوی، یعنی بگیم که خودتو به من نشون بده، میریم به درون وعدگاه. میقات همطور که میدونید معنی قیامت هم داره. قیامت یعنی زنده شدن دوباره در این لحظه. در این لحظه اگر ما اون چیزی که محکم چسبیدیم رها کنیم، بلافاصله زنده میشیم به حضور این لحظه. هوشیاری این لحظه و زندگی این لحظه در ما بیدار میشه و اون منیتی که میخواد خدا رو به تصویر در بیاره، زندگی رو به تصویر در بیاره، یا از روی تصاویر میخواد الگو درست کنه برای زندگی، اون دیگه به اصطلاح حل میشه در اون فضای لایتناهی حضور و آرامش و حضور و ارتعاش و حضور. اون حل میشه در اون، در حالی که هنوز ادعای خودشو داره. بنابراین وقتی ما زنده میشیم به این لحظه، یعنی از سرمون، از تصاویر ذهنیمون فرود میاییم و زندگی مرتعش رو در همین جسم فیزیکیمون حس میکنیم، فکر ما یا متوقف میشه یا دیگه مسئله دار و مسئله انگیز نیست. به عبارت دیگه ممکنه تکه های فکری دوباره از این فضای خالی بلند بشه، ولی این فکرها مسئله ساز و مسئله انگیز حول و حوش مسئله بگرد و در توی مسئله زندگی پیدا کن نیست دیگه. این فکر آزاد میشه و نمیتونه ما رو ببله. فکر سنگین نیست، فکر من نداره توش، بلکه فقط فکره و این فکرها جدی نیستند، سنگین نیستند، ما رو به خودشون نمیکشن، ما رو با خودشون نمیبرن. بلکه ما در حالی که فرود اومدیم و در تمام بدنمون زندگی میکنیم، فکر وجود داره که ما میتونیم، اتفاقا فکر سازنده ممکنه باشه. ممکنه ما برای زندگیمون الان نشستیم در این لحظه، در این فضای به اصطلاح خلاق این لحظه، برای زندگیمون برنامه ریزی میکنیم، میخواییم ببینیم که برای زندگیمون چی میخواییم، هدف میخواییم بذاریم. در یک کاغذ دیگه میخوایم ببینیم به این هدف ها چجوری میخوایم برسیم. اصلا میخوایم ببینیم ما از زندگی چی میخوایم، در زندگی مادی بیرون چی میخوایم، اینا رو میتونیم بنویسیم. و اتفاقا اون موقع هست که وقتی فکر از منیت خودش دست برمیداره، مسئله ساز نیست، ما میتونیم بفهمیم اون چیه که من میخوام. وگرنه وقتی منیت داره و من سازه و جستجوی من میکنیم در فکر، نمیتونه کار خودش انجام بده، همش مقید به یه چیز سنگین بزرگه و هر کار خلاقی که میکنیم بلافاصله خودش رو در اونجا نشون میده و درک ما رو کور میکنه. ما حتی نمیدونیم چی میخوایم. تا میخوایم فکر کنیم که چی میخوایم، بلافاصله در هر شعبه ای از زندگی ما خودش رو بالا میاره و من خودش رو مطرح میکنه. ما اصلا نمیدونیم چی میخوایم. تازه به اون چیزی هم که ناقص میدونیم چی میخوایم، نمیدونیم چجوری برسیم. برای اینکه تا بخوایم بدونیم چجوری میخوایم برسیم، دوباره تو اون راه ها خودش رو مطرح میکنه. پس میبینیم که فکر ما به علت منیت ما فلج شده. وقتی ما فرود بیاییم در تمام بدنمون زنده باشیم، فکر جای خودش رو پیدا میکنه، راه خودش رو پیدا میکنه، آزاد میشه، آزاد فکر، فقط فکر میکنیم. فکر هم که میکنیم بهش نمیچسبیم، در حد فکرونو میگیریم، فکرهای خودمون رو جدی نمیگیریم. اگر فکرهای خودمون رو جدی نگیریم، فکرهای دیگران هم جدی زیاد نمیگیریم. اگر چیزی میگن که میخوام به ما بر بخوره، اونم جدی نمیگیریم. برای اینکه در این صورت زندگی ما ساده تر و آسون تر و آروم تر میشه، برای اینکه ما دیگه راهمون رو پیدا میکنیم، از دور موانع رو دور میزنیم، اصلا مانع رو نمیبینیم، مانعی وجود نداره. برای اینکه مانعی که در زندگی ما میبینیم بیشتر این فکر مسئله ساز و مناندیش خود ما هست، مانعهای توهمی رو جلوی ما میذاره، جلوی ما رو میگیره. پس بنابراین اون توهم ها به طور کلی زایل میشه. میگه شب تار است و ره وادی ایمن در پیش. پس وضعیت ما در 40 سالگی، معمولا این 40 سالگی سن بسیار مهمی است که گاهی اوقات روانشناسان میگن در این سن بحران میان سالی میاد. بحران به این دلیل میاد که در 40, 45, 50، حالا برای خانما زودتر، برای آقایون خود دیرتر، بالاخره انسان از خودش میپرسه که خب این زندگی برای چی بود؟ ما حالا اومدیم، زندگی هم ساختیم، یه همسر و فرزندان هم داریم، خونه هم داریم یا حالا نداریم، یا یه سری مال و منال هم جمع کردیم، بعد چی؟ بالاخره سوال میکنه من از کجا اومدم؟ به کجا میرم؟ این مرگ چیه؟ زندگی چیه؟ اصلا این چی بود؟ یعنی یواش یواش از خواب فکر بیدار میشه. اگر بیدار نشه، بیشتر به غصه و غم من خودش فرو میره و بلکه این غصه و غم اینو بیدار بکنه. به هر حال روانشناسا بهش میگن بحران میانسالی. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش. پس ما در این شب تاریک ذهن داریم حرکت میکنیم و در 40 سالگی خودم سرد شده، راه رو احساس میکنیم گم کردیم، ولی این راه دشت راستی هم به اصطلاح در جلوی ماست. یعنی میخواییم صدای خدا رو هم بشنویم، یعنی درونمون بیدار بشه به این هوش و زندگی خدایی. آتش میگه آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ این آتش طور ممکنه سمبول همون یک اندک بیداری در ما باشه که الان به وجود اومده. اگر در شما و همه مردم جهان یه خود حضور خودشو نشون داده، یه خود عشق حقیقی خودشو نشون داده، شادی حقیقی خودشو نشون داده، بعضی موقع حس میکنیم یه آرامشی از اعماق درون ما میاد بالا که ربطی به جهان بیرون نداره، این همون سمبول آتش طوره که خودش به ما نشون میده که این آتش اگر تقویت بشه و ما روش تمرکز کنیم، میتونه تمام وجود ما رو فرا بگیره. آتش طور کجا؟ شاعر میپرسه این آتش طور کجاست و اون زمان دیدار ما با خدا کجاست. خیلی واضحه که در این لحظه و همین حالات آتش طور خودش رو به صورت شادی درون، ولو اینکه ما در غصه هامون غرقیم، در گذشته و آینده غرقیم، مسائل ما رو رها نمی کنن، بعضی موقع ها حس آرامش و حس شادی بی سبب رو می کنیم. یعنی این شادی علتش یک اتفاق بیرونی نیست، همون آتش رو اگر این گرما رو حس می کنید همون رو باید بچسبیم و رها نکنیم، اون می تونه بزرگتر بشه. آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجا؟ اما وقتی آتش طور رو دیدیم، یعنی این آتش که نور در واقع آتش نیست دیدیم، باید اجازه بدیم که جهان ما رو روشن بکنه و همونطوری گفتم مقاومت نکنیم، نخواهیم به وسیله فکرمون اون نور رو زیاد بکنیم. اون نور اگر اجازه بدیم، اگر این لحظه رو روا بداریم، اون نور خودش بالا میاد و سرتاسر وجود ما رو فرا میگیره. ما به وسیله ذهنمون نمیتونیم به اون بدمیم و انتظار داشته باشیم که اون نور در ما نمیتونیم اون نور رو به وجود بیاریم، بلکه اون نور در ما هست و از این موقع خودش نشون میده و ما اگر اجازه بدیم و بذاریم به اصطلاح خودمون رو بکشیم کنار، نه اینکه کوشش کنیم و پرنوتر کنیم، اون خودش زنده خواهد شد در ما. عطار میگه چون من فانی شدم از جان کهنه، مرا افتاد با جانان ملاقات، چون از فرعون هستی باز رستم، چون موسی میشدم هر دم به میقات، برآمد از وجودم آفتابی، درون من برون شد از سماوات. درست همین حالته. پس بنابراین میگه وقتی از اون جان کهنه، جان کهنه همون جانی است که ما بهش مشغول بودیم، که همش در گذشته و آینده بوده و یک فرم بوده، یک تصویر ذهنی بوده، باورهامون بوده، مسائلمون بوده که در با اونها زندگی کردیم، اونها رو جان پنداشتیم. یعنی وقتی من فانی شدم از اون، من با خدا ملاقات کردم، و وقتی از فرعون یا منی خودم رستم، دقت میگیری باز رستم. پس ما از اول آزاد بودیم، خودمونو انداختیم تو این چاله که با فکرامون عجیم بشیم، هم هویت بشیم، هویت فکری پیدا کنیم. چون از فرعون هستی باز رستم، درست همین قضیه رو میگه. وقتی از فرعون مندار خودم آزاد شدم، مرا اصلا میگه که مثل موسی هر دم، هر لحظه میشدم در وعدگاه، در این محل ملاقات. یعنی هر دم این زندگی در من زنده میشد. چون موسی میشدم هر دم به میقات. وقتی از فرعون هستیم باز رفتم، هر لحظه این زندگی در من زنده میشد. هر لحظه در زندگی از زندگی بهمن بودم. و میگه در این حالت برآمد از وجودم آفتابی، درون من برون شد از سماوات. یعنی از وجود من آفتابی بالا اومد، در وجودم یه زندگی بالا اومد که من از درون من از آسمان ها بیرون شد. همونطور که میدونید ما میتونیم همین لحظه از سرمون نزول کنیم به بدنمون، وقتی زندگی رو در تمام وجودمون، اون آرامش خدایی رو در تمام وجودمون حس کردیم، میتونیم این حس رو گسترش بدیم و تمام هستی رو فرا بگیریم. و این کار همین لحظه میسره. ما میتونیم از سرمون نزول کنیم به بدنمون و از اونجا پخش بشیم در تمام جهان، و این آسمان و این برون شدن از سماوات، در واقع به هیچ تبدیل شدن، یعنی در واقع به زندگی تبدیل شدن، این اوج معنویت، یعنی رها شدن از معنویت ذهنی. اگر به اون حالت در بیاییم، در این صورت خواهیم دید که هیچ مسئله‌ای وجود نداره و هدف این برنامه حل مسائل ما نیست. هدف این برنامه شناسایی این نکته است که اصلا مسئله وجود نداره، وضعیت وجود داره در این لحظه. هر چی وجود داره، یعنی وجود حقیقی داره، در این لحظه است. در این لحظه اگه یه وضعیتی در زندگی ما وجود داره، ممکنه چالش بخواد، همین لحظه پا میشم و این کار رو انجام میدم. اگر این لحظه عینیت نداره، یعنی اون موضوعی که من ناراحت میکنه، استرس میده به من، فشار روحی میده، الان در این لحظه نیست، یعنی واقعیت نداره، بلکه ذهن من هست که به اون چسبیده، خواهد با چسبیدن به مسائل خودشو بزرگ کنه. این من ذهنی احتیاج به مسئله داره، بدون مسئله نمیتونه زندگی کنه. بنابراین مسائل ما رو بزرگ میکنه، فکرهای ما رو سنگین میکنه، میخواد خودشو بزرگ کنه، میخواد از اون آتش طور و اون زندگی که در درون ماست از اون دوری بکنه، ما زندگی رو حس نکنیم و میدونه که اون نور دشمن اینه. من ذهنی ما میدونه که اون نور زندگی درون ما که ممکنه بزرگ بشه و تمام آسمان ها را در بر بگیره، البته نه این آسمان بلکه آسمان درون، یک آسمانی مولانا و عطار یا حافظ ازش صحبت میکنند که در درونه. و همینطور که میدونید، منظور این غزل و پیغام این غزل اینه که ما به سکون بیرون یا سکوت بیرون تمرکز کنیم، روی سکون بیرون، که اون سکون درون در ما بیدار بشه. سکوت بیرون، سکون و آرامش درون، پارازیت بیرون، پارازیت درون، اینا با هم میرند. هرچی به سر صدای بیرون ما توجه میکنیم، اصل میدونیم سر صدا رو، سر صدای درون رو هم اصل میدونیم و اون زندگی ما رو اداره میکنه. و ولی الان دیگه به این شناسایی رسیدیم که این همهمه و پارازیت ذهنی در حد پارازیته. اگر وسط شب من بیدار میشم و میبینم در حال ترس هستم، در حال استراب هستم و ترس نمیذاره من زندگی کنم، الان دیگه به این شناسایی رسیدم که این آتش طور رو الان میبینم، این ترس رو مشاهده میکنم، ناظر این ترس هستم، میدونم که این ترس یه فرم ذهنی هیجانی هست و در ذهن من اصلیت نداره. اصلیت من و هویت من اون زندگی درون منه. الان اون زندگی درون من این ترس رو مشاهده میکنه، ناظر اینه و اینو با سر صدای اینو به صورت پارازیت ذهنی میبینه، همهمه ذهنی میبینه. الان درسته که این همهمه ذهنی، هر چی که اون ترس و اون فرم ذهنی میگه، میگه منو میترسونه، ولی الان من به این شناسایی میرسم که این فقط پارازیت ذهنیه و اینو به صورت پارازیت ذهنی میبینم و جدی نمیگیرم. و وقتی که اینو به صورت پارازیت ذهنی دیدم، دیگه خودم از اون جدا کردم. اگر خواستم من اون موقع زندگی درونم رو حس کنم و یکی یا دو تا و سه تا از اون فکرهایی که الان منو میترسونه به من گفتند که نه الان وقتش نیست، الان وقت زندگی نیست، الان ما مسئله داریم، با این همه مسئله میشه شما که به زندگی اندیشید، الان باید به من توجه کنی، اینو دوباره به صورت همهمه و پارازیت ذهنی بیشتر میبینم، نه اینکه اصل. دوباره هر چی که اصرار کنم من مهمم، به من توجه کن، بترس، اضطراب داشته باش، اصلا اضطراب نداشته باشی، نمیتونی زندگی کنی، باید نگران باشی، من اینها رو به صورت پارازیت و همهمه ذهنی میبینم و خودم از اینها جدا میکنم. یواش یواش میبینم که این پارازیت ذهنی فروکش میکنه و توانایی خودش رو در نفوذ روی من و اثر روی من از دست میده. اما اینکه موسی اصرار میکنه خدا رو ببینه و خدا میگه اگر کوه بر جای ماند تو منو خواهی دید، کوه احتمالاً رمز همین ذهن مندار ما که به محض تجلی نور زندگی یا نور خدایی یا بیدار شدن نور خدایی این کوه متلاشی میشه. البته وقتی متلاشی میشه دیگه نمیتونه به صورت صورت و یا نقش خدا رو ببینه، بلکه تبدیل به خود نور خدایی میشه. بنابراین اصرار ما به تجسم ذهنی خدای زندگی از بین میره و ما هم از دنیای مسائل نجات پیدا میکنیم. و اینکه موسی بیهوش میشه ممکن است سمبول این باشه که واقعا به هوش میاد و بیدار میشه به زندگی، و معنی توبهش ممکنه در واقع رو آوردن به زندگی باشه. یعنی عملا از ذهن مندار تبدیل میشه به نور خدایی و این دوباره معنی ایمان فردی. ایمان فردی یا ایمان آوردن ممکنه به این معنی باشه که ما عملا زنده بشیم به زنده بودن زندگی این لحظه، نه که به حرف و توصیف و تفسیر و گفتگو و پارازیت ذهنی. اینا زندگی نیست. و بنابراین این که میگه موسی ایمان آورد، بنابراین موسی زنده شد به زنده بودن زندگی این لحظه. هر لحظهش میقات بود، هر لحظهش زنده بودن زندگی بود. و راجع به بقیه مطالب قصه موسی انشالله در آینده. اما یه توضیح مختصری راجع به هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات نپرسید که هوشیار کجاست. همه ماها یک نقش خرابی داریم. هر چیزی که به دنیا میاد باید خراب بشه، خراب بشه. ما انسان‌ها معنی خرابی ما مستی ماست یا به هوش آمدن ماست. همین توضیحی که الان راجی به قصه موسی می‌دادم. بنابراین همه ماها استعداد مست شدن، زنده شدن و به هوش این لحظه آمدن رو داریم. بیشتر ماها مقاومت میکنیم به این لحظه. این لحظه رو روا نمیداریم. روا داشت این لحظه، یعنی اینکه اجازه بدیم این لحظه همونطور که هست باشه، درد رو روی ما باز میکنه. علت غصه های ما و گرفتاری های ما و فشار زندگی و ترس ما مقاومت و رو در روی با این لحظه است. اگر از مقاومت با این لحظه دست برداریم، بلافاصله اون زندگی در ما بیدار میشه. بنابراین میگه که نگران نباش، هر کسی که به این دنیا اومده این نور درش هست، این استعداد روشن شدن و زنده شدن درش هست. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. پس بنابراین بعضی از ما که مقاومت میکنیم به زور هستی میخواد و ما رو به اونجا بکشه. بنابراین اصلا به درد افتادن و به شکنجه افتادن ما معنیش این است که هستی میخواد به زور هم که شده ما رو به اون طرف نور و زندگی ببره، ولی ما مقاومت میکنیم. برنامه ما تمام شده و تا هفته بعد شما را به خدا میسپارم و شاد باشید.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.